وقت پرنده ها با صدای قاسم افشار. شنیدن این ترانه از قاسم افشار عزیز، بخش پایانی صحبت‌های کارشناس برنامه رو تقدیم شما می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. با عرض سلام مجدد محضر یکایک شنوندگان عزیز در سراسر میهن اسلامی، احمد آبایی هستم، مدرس حوزه و دانشگاه. در ارتباط با وقف از دیدگاه آیات و روایات صحبت میکردیم. اگر از یک سو نگاه بکنیم به ثمرات ارزشمند وقف که در عرصه های مختلف عموم مردم میتونن ازش بهرمند بشن، از سوی دیگر خود واقف نشانه از یک روح بلند و یه تیزی و زبلی داره که اگر همه مردم وقتی از دار دنیا رفتن دستشون از دار دنیا کوتاه میشه و نمیتونند از مال خودشون استفاده کنن، اونها تونستن به وسیله وقف اموال خودشون باقیات الصالحاتی را ایجاد کنن و با اینکه از دنیا رفتن موتور عمل خاموش شده و پرونده عمل راکت شده، تا قیام قیامت ان شاء الله با نیت خیری که داشتند به حساب خودشون واریز بشه. کسی که یک کتابخانه را وقف کرده، یک بیمارستان را وقف کرده، یک مسجد حسینیه ای را وقف کرده، یک خوابگاه دانشجویی را وقف کرده. شما ببینید تا این بنا برپاست و تا دیگران دارن ازش بهرمند میشن، داره به حساب او واریز میشه و این یک زرنگی هست که مال خودش را جاودانه میکنه. و به همین مناسبت هست که خداوند متعال میفرماید باقیات و صالحات. پس بیاییم اولا ترویج بدیم سنت حسنه وقف را، ثانیا دل و به حال خودون بسوزه وقتی که جیک جیک مستونون هست، یاد زمستونون باشه. و اگر این فردا را ما در پیش رو داریم که باید امروز کاشت و فردا برداشت کرد، سنت حسنه وقف یکی از بهترین سرمایه گذاری برای خود انسان میتونه باشه که دنیاش آباد بشه و آخرتش آباد انشاءالله.
خب کم کم به دقایق پایانی برنامه امشب شبهای ایران از مرکز یزد نزدیک میشیم. من اولا تشکر میکنم از همه دوستان، کلی پیامک داشتیم، کلی تلفن داشتیم. میدونید که برنامه چون پخش کشوری داره، خب حجم تلفن ها و پیامک ها بسیار زیاده و قطعا فرصت برنامه آنگونه نیست که بشه اونها رو همش رو پخش کرد، فقط ما بخش جزئیش رو میتونیم در واقع پخش بکنیم یا پیامک های شما رو بخونیم. خیلی از دوستانم گله کردن، من عذرخواهی میکنم که نتونستیم مطالبشون رو بخونیم. و تشکر میکنم از آقای قاسم زنگی، از روستای بیجیکلای بابل مازندران و آقای علیرضا نایمی از روستای دهسرخ خراسان و سایر دوستان که واقعا فرصت نیست من اسامیشون رو بخونم. امشب راجع به وقت صحبت کردیم و مردمداری و چقدر زیبا شما مردم مردمدار ایران زمین از نقطه نظر خودتون راجع به این موضوع با ما صحبت کردیم و واقعا لذت بردم که امشب در خدمت شما عزیزان بودم.
در جلد ششم کتاب بهارالانوار صفحه 293 از امام صادق علیه السلام حدیثی به این مضمون آمده است: پس از مرگ آدمی پاداشی به دنبال فرد نمی آید مگر در سه خصلت: صدقه‌ای که فرد در زمان حیاتش جاری و برقرار ساخته که پس از مرگش تا قیامت جاری و برقرار می ماند، صدقه‌ای که وقف کرده و به ارث گذاشته نمی شود، و نیز سنتی که برقرار کرده و در زمان حیاتش به آن عمل می شده و پس از مرگش به آن عمل می شود، و فرزند صالحی که برایش طلب آمرزش کند.
از همراهی شما عزیزان بسیار بسیار سپاسگزاریم. شبی آرام رو براتون آرزومندم. امیدوارم که سهم شما از زندگی بهترین ها باشه. تا شبهای ایرانی دیگر، بدرود.
Möhterem işidenlerimiz, hürmetli hamvatanlar, Hamzi Erdabil Radyosunu pakşmayı dinlen. Salam yok dostlar. Mamunuk ki Şabaşan'ı intikap buyurup siz hamrohluğun için sizden davetili yok idini barnomalarda işidesiniz. Çetobi Şabun Mali barnomanı hududan 20 dakika müddetinde pakş olacak.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی چهارمین قسمت تنظیم رادیویی کتاب چه باید کرد اثر لئو تولستوی در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبی. شب گذشته شنیدید راوی از مسئولان سرشماری تقاضا کرد که او را برای آمار گرفتن از بینوایان به محله‌های شلوغ نزدیک بازار که محل تجمع و اسکان گداها و فقرا بود بفرستند. او را همراه تعدادی دانشجو به آنجا فرستادند. در بازدید از آن محله‌ها فهمید گداها و فقرایی که در آن محله‌ها زندگی می‌کنند اساساً به کمک‌های مالی نیازی ندارند، بلکه به این نیاز دارند که کسی پیدا شود طرز تفکر و روش معیشت آنها را تغییر دهد. در این میان دلش به حال پسرک فقیری به نام سریوجا سوخت و او را به خانه خود برد، اما پسرک بعد از چند روز از آنجا فرار کرد و به جایی رفت که بدون کار کردن پولی در بیاورد. اکنون چهارمین قسمت بازخوانی این کتاب تقدیم حضورتان می شود. حق این بود که می فهمیدم تا چه حد ادعای من در تربیت و اصلاح اطفالی که بر اثر ولگردی تلف می شوند بی‌معنی است، زیرا خود من نیز بچه هایم در خانه به همین شیوه لاابالیگری و بیهودگی و مفتخوری در شرایط یک زندگی مجلل و لوکس پرورش می دهم. در حین سرشماری از این گونه افراد به مطلب تأثیرانگیز دیگری نیز برخورده بودم. وضع اطفال در آن خانه‌ها واقعاً خجالت‌آور بود. اکثر بچه‌ها را والدینشان یا حتی بیگانه‌هایی که به گدایی رو آورده بودند با خود به خیابان‌ها می‌بردند تا دلسوزی و ترحم مردم را به خود جلب کنند. تجربه سریوژا به من نشان داد که کمک به آنها غیر ممکن و اصولاً با روش من در زندگی متناقض است. زمانی که سریوژا در خانه هم زندگی می‌کرد، به خوبی متوجه بودم که سعی می‌کنم وضع زندگی خود و بچه‌هایم را از نظرش پنهان کنم. حس می‌کردم با سرمشقی که از زندگی خود و خانواده‌ام به او می‌دهم، هر گونه کوششی که در راه هدایت او به سوی یک زندگی فعال و پرثمر به کار ببرم بیهوده است. بسیار سهل است که انسان یک بچه این چنینی را نزد خود نگاه دارد و شکم او را سیر کند، لباس خوب به او بپوشاند و حتی به مدرسه بفرستد، اما آموختن این که چگونه باید زندگی کند مشکل و یا حداقل برای ما که خود بدون انجام هیچ کاری زندگی میکنیم غیر ممکن است. وضع زندگی ما ثروتمندان درست عکس آنچه را که میخواهیم به او بیاموزیم به آنها یاد میدهد. وقتی دیدم سریوژا آن راحتی را که برایش فراهم آورده بودم رها کرد و رفت، نه تنها ناراحت نشدم که راضی هم بودم. دیگر نه آن شفقت و ترحم بی حد را که طی این مدت به من دست داده بود حس می‌کردم و نه آن تنفری را که نسبت به وضعیت خودمان داشتم. حالا دیگر با علاقه وافری میل داشتم نقشه خود را که همان کمک به درماندگان بود اجرا کنم. عجیب این بود که فهمیده بودم و واقعا معتقد شده بودم که دادن پول به نیازمندان بهتر از هر کار دیگری است. با این حال می دیدم آنها درست در مقابل خوبی من روشی وارونه اتخاذ می کنند و همین موضوع سبب تقویت حس نفرت من از آنها شد. یک روز که رفته بودم در یکی از این خانه ها به خانواده فقیری کمک پولی کنم، ناگهان دیدم از سه طرف عده‌ای احاطه هم کردند و در تمام اتاقای آن حدود جنبشی پیدا شد. روی پلکان و راهروها بینواهای فراوانی به دنبالم می آمدند. هم همه عجیبی در گرفت. پیرمردان، بچه‌ها، زن‌ها و حتی مردان با عجله دست‌هایشان را به سویم دراز می‌کردند و پول می‌خواستند. پولم ته کشیده بود، ولی مگر می‌شد با آنها این را گفت؟ بالاخره خود را از دستشان نجات دادم و به خانه برگشتم. دچار شکنجه روحی شدیدی شده بودم. به نظرم رسید کاری احمقانه و زشت انجام دادم. اما وقتی در جلسات شهرداری و هیئت مدیره سرشماری سخن می‌گفتم، ظاهر را حفظ می‌کردم و درباره موفقیت و پیشرفت کار و نوع کمک خود به فقرا داد سخن می‌دادم و در این مورد لحظه‌ای هم تردید و تأمل نمی‌کردم. قبل از آخرین دور سرشماری به کرات به آن خانه ها رفتم و هر دفعه همان صحنه ها تکرار می شد. یعنی گروه گروه مستمندان اطرافم جمع می شدند به طوری که در میانشان گم می شدم. تعداد زیاد این گروه ها به من نشان داد که کمک کردن به آنها از قدرت من بیرون است. شاید کثرت آنها تنفری هم در من برمی انگیخت و اصولا متوجه شدم که هیچ کدامشان نمی توانند محبت مرا به سوی خود جلب کنند. خوب فهمیدم که هیچ کدامشان راست نمی گویند و مرا همانند کیسه‌ای می دانند که باید هرچه بیشتر از آن پول بیرون کشید و دقیقا دانستم که این پول ها نه تنها وضعشان را خوب بلکه بدتر هم خواهد. نکته دیگری که من در طی مدت سرشماری با آن روبرو شدم، ترس اهالی محله‌های فقیرنشین از ماموران ما بود. مشاهده ریافه‌های ترسان و نگران آنها برای من وحشت‌آور بود. اول به سخنان ماموران ما گوش می‌دادند، سپس مانند حیوانی که دم واپسین را می‌گذراند، برای نجات خود از آن مأمور و سؤال‌هایش حاضر به هر کاری بودند. البته ترسشان علت داشت. مأموران دولت، پلیس، ژاندارم، بازرس و بازپرس همیشه و در تمام عمر از بیابانها و روستاها و شهرها گرفته تا گوشه نوانخانه‌ها و اردوگاه‌ها و قهوه‌خانه‌ها این بیچاره‌ها را تعقیب کرده و آزار داده بودند. بنابراین حالا چگونه می‌توانستند باور کنند که ما فقط به قصد گرفتن آمار و شمارش آنها آمده‌ایم؟ البته وضع من با دیگر مأموران و به خصوص کسانی که زیر دست خودم آمار می گرفتن فرق می کرد. زیرا من به آن بینواها پول می دادم و رفتارشان را نسبت به خودم آرام می کردم. ولی دیگران همیشه با آنها مشکل داشتند. من در واقع آنجا یک ناظر اتفاقی نبودم. بلکه مانند طبیبی بودم که با داروی خود نزد مریض آمده، زخمش را شکافته، خوب معاینه کرده و آن وقت تازه فهمیده که هرچی کرده بیهوده بوده و داروها برای مریض مفید نبوده است. بالاخره آخرین ضربت به تصورات واهی و باطل من وارد آمد و نشان داد که خیالات مضحک و بی‌معنایی داشتم. اما از طرفی می دیدم یک باره نمی توانم دست از کار بکشم و مجبورم باز به جستجو بپردازم. علت این بود که اولا با نوشتن مقاله و دادن وعده و وعیدها بینوایان را در حال انتظار گذاشته بودم. ثانیاً تا حدی حس نودوستی برخی ثروتمندان را تحریک کرده بودم و گروهی هم به من قول مساعدت و کمک مالی داده بودند. در ضمن امیدوار بودم این دسته یا آن دسته اظهار نظری و مشورتی از من بخواهند. طی مدتی کمتر از یک ماه در حدود 100 نامه از فقرا یا اگر بشود گفت با سوادهای فقیر دریافت کرده بودم. چند تا از نامه ها را خواندم و بقیه را بی جواب گذاشتم، چون کمک به هیچ کدام برایم امکان نداشت. از مطالعه این تقاضاها معلوم می شد که نمی توانم احتیاجات فراوان این گروه را تأمین کنم. از طرفی در مورد کسانی از ثروتمندان که قول کمک به من را داده بودند وضع اسفباری پیش آمد. یعنی از میان تمام کسانی که وعده کمک پولی داده بودند و حتی میزان آن را هم تعیین کرده بودند، حتی یک نفر پیدا نشد که یک روبل برایم بفرستند. فقط دانشجویانی که برای سرشماری زیر دستم کار می‌کردند، از محل پولی که بابت کارشان دریافت کرده بودند در حدود 10 روبل به من دادند. بنابراین به جای 10,000 روبل که قرار بود ثروتمندان برای ریشه‌کن کردن فقر و برانداختن فسادی که صدها و هزارها انسان را در چنگال خود می فشرد، مجبور بودم به همان پولی که خودم بین این و آن پخش کرده بودم اکتفا کنم. به علاوه 10 روبل دانشجویان و 20 روبل دیگر که از طرف انجمن شهرداری برای اداره امور سرشماری پرداخته شده بود. اینها پیش من مانده بود و نمی دانستم آن را چگونه قسمت کنم، چون بالاخره کار سرشماری تمام شده بود. یک روز قبل از عزیمت بده، برای اینکه تکلیف 37 روبل باقی مانده در جیبم را معلوم کنم، بار دیگر به یکی از ساختمان‌های محل تجمع فقرا رفتم. یک نفر مریض پیدا کردم که احتیاج به 5 روبل داشت، دادم. خب، بقیه را چیکار کنم؟ عده زیادی دورم کردند و پول می‌خواستند، اما چون آنها را نمی‌شناختم و نمی‌دانستم آیا واقعاً نیاز دارند یا نه، از خیرشان گذشتم و رفتم به خیابان. پیرمردی را دیدم که در گوشه ایستاده و آتو آشغال‌های را در چرخش جابجا می‌کند. در حالی که با آهنگی زیبا آواز نشاط‌آوری می‌خواند، قطعات مس، آهن و اشیاء دیگری را توده می‌کرد و کنار هم می‌گذاشت. به اون نزدیک شدم. سر صحبت را باز کردم تا ببینم به پول احتیاج دارد یا نه. 61 سال داشت. تنها زندگی می‌کرد و نان خودش را از راه پیدا کردن چیزهای با ارزش بین آشغال‌های مردم به دست می‌آورد. پولش را هم اینطور که خودش میگفت بیشتر صرف نوشیدن میکرد. از او درباره کسانی که احتیاج به پول دارند سوال کردم. عصبانی شد و گفت هیچ نیازمندی را نمیشناسد. 5 کوپک به او دادم که آن را با خوشحالی گرفت و به سوی نوشگاه دوید. من هم به قهوه‌خانه رفتم و با کمک صاحب آنجا که مرد شریفی بود چند مستحق پیدا کردیم و بقیه پولها بینشان تقسیم شد. به این ترتیب بود که بحران و رنج نیکوکاری من به پایان رسید و با خیال راحت رهسپار ده شدم. پزشک معالجم اجازه داده بود ادامه درمانم را در همان ده که محل واقعی سکونتم و درآمدم بود بگذرانم. نیکخواهی و نیکوکاری من مانند دودی به هوا رفت و برای همیشه ناپدید شد. اما سیر تأثیرات و افکاری که در روح من برانگیخته شده بود نه تنها از میان نرفت، بلکه بیش از پیش نیرو گرفت. در ده نیز با بینوایان تماس داشتم، ولی چون به خودم قول دادم که همیشه صریح و راستگو باشم، باید اعتراف کنم که برای آنها هم نتوانستم کار مهمی انجام دهم، مخصوصا آنها که برای خودم کار میکردند. گاهی حاجتشان به قدری ناچیز بود که همان کار اندک و مزد اندکتر برایشان کافی بود و بیشتر نمیخواستند. همین خصلت آنها باعث شده بود که محیطی آمیخته با محبت و همبستگی در مزرعه‌ام ایجاد بشود. من هیچگاه نابرابری شرایط زندگی خودم با آنها را حس نمی کردم و آزار نمی دیدم. وقتی هم برای درمان به شهر رفتم و تصمیم گرفتم که طی مدت معالجه کاری خیرخواهانه صورت دهم، امید داشتم که وضع من با دیگران همین طور باشد. ولی در شهر با بدبختی و فقری که کمتر جنبه حقیقت داشت روبرو شده بودم، طوری که انسان خیرخواه نمیدانست چطور باید با آنها رفتار کند. میخواستم مقاله‌ای درباره مشاهدات و علت ترک اقدامات خود بنویسم و اصول مقاله اولی را که منتشر کرده بودم دوباره تایید و تکرار کنم. میخواستم بی‌علاقگی اجتماع را به این امر حیاتی متذکر شوم و نشان دهم چه عللی باعث ریشه گرفتن فقر در شهرها شده و چه کاری باید برای مبارزه با آن کرد. ولی هر کار میکردم دستم به نوشتن نمیرفت. نمیدانستم اصولا اثری دارد یا نه. چاپ مقاله اول و بیمهری خوانندگان نسبت به آن دلسردم کرده بود. من وقتی قصد کمک به بینوایان کردم، خودم را شبیه آدمی میدانستم که در گلولای فرو رفته و در همان حال میخواهد دیگری را از باتلاق بیرون بکشد. تکاپوهایم همه ثابت میکردند که اتکا بر زمینی سست و ناثابت دارم. از خود میپرسیدم چرا نمیتوانم و نتوانستم بیچارگان را یاری کنم؟ آن وقت دلیل میآوردم که اقدام من از دو جهت با ناکامی روبرو شده. نخست اینکه فقرا و بیچارگان شهر زیاد بودند و دوم اینکه با مساکن دهات اختلاف کلی داشتند. باز از خود میپرسیدم علت تجمع فقرا در شهر چیست؟ و به خود جواب میدادم علت این است که تمام کسانی که در دهات از امرار معاش بازمانده‌اند به شهر رفته اطراف ثروتمندان جمع شدند و تعدادشان هم روز به روز افزایش یافته است. در واقع آنها برای تحصیل روزی به شهر رفتند و می روند و نه چیز دیگر. منظور از تحصیل روزی در شهر چیست؟ اگر این جمله را خوب بررسی کنیم، در آن معنای عجیبی می‌یابیم که به شوخی نزدیک‌تر است. یعنی چه؟ چگونه ممکن است کسی در دهات یعنی آنجا که مرکز ثروت‌های زمینی و بیابانی، چمنزارها، مزارع گندم و وفور چارپایان است، چیزی برای سد جو پیدا نکند و برای معاش به شهر برود. یعنی به جایی که در زمین آن جز سنگ و خاک چیزی نمیتوان یافت. با صدها و هزارها نفر در این باره صحبت کردم و همه یک جواب میدادند. این اشخاص فقط برای تحصیل روزی به مسکو میآیند. همان که خودم هم به آن رسیده بودم. اما در مسکو نه کسی چیزی میکارد و نه محصولی برمیدارد. ولی با وجود این مردمش در رفاه و آسایش زندگی میکنند و دائم هم پول برای رفاه و آسایششان خرج میشود. بنابراین طبیعی است سهمی از این پول هم به کسانی که کارهای سنگین و کثیف اینها را رفع و رجوع میکنند برسد. اغلب با برخی از آگاهان که صحبت میکردم اعتقاد داشتند که هجوم روستاییان به شهر از جهتی در اثر اجبار و ناچاری است و از جهتی هم ارادی و اختیاری است، چون تجمل و زیبایی شهر ناخودآگاه آنان را به سوی خود میکشد. زیبایی و طرق سهل به دست آوردن پول مختصر برای رفع حاجات روزمره زندگی آنقدر در شهر گسترده است که روستایی را به سوی خود میکشد. تمرکز ثروت در شهرها و انتقال آن از دست تولید کنندگان به دست کسانی که چیزی تولید نمی کنند علت اساسی این مهاجرت هاست. خب دوستان عزیز، تا فردا شب خدا نگهدار.
ممنون و سپاس سیزون همراه لغز خاطر نازنین و بزرگوار هموطن لرمیز. رمیز استری چیزیزن ارتباط دولاخ و سوزی صحبت وزی اشیدخ 338-19 سیم شماره تلفون اختیار روز دادی جودا پیاملار روز دادم منتظر خطوز می 453 سامان اسنده افتخار نپخش فاید نخید مرتوزی هم بیر فاصله نن تا گیده برنامه لاری دوام لادخ. گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود؟ پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود؟ یا رب اندر کنف سایه آن سرو بلند گر من سوخته یک دم بنشینم چه شود؟ واعظ شهر چو مهر ملک و شهنه گزید من اگر مهر نگاری بگزینم چه شود؟ عقلم از خانه به در رفت و وگر می این است دیدم از پیش که در خانه دینم چه شود؟ صرف شد عمر گران مایه به معشوقه و می تا از آنم چه به پیش آید از اینم چه شود؟ خواجه دانست که من عاشقم و هیچ نگفت حافظ ار نیز بداند که چنینم چه شود؟